صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه را میشنوید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به مناسبت نمایش فیلم آفرینش بین دو فکر در جشنواره فیلم کارلو ویواری با کارگردان این فیلم گفتگو میکنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران،
جشنواره فیلم کارلو ویواری از معتبرترین رویدادهای سینمایی منطقه اروپای مرکزی و شرقی امسال در 57مین دورش نگاه ویژه‌ای به سینما ایران دارد و به جز نمایش چندین فیلم ایرانی در بخش‌های معمول مسابقه و مرورش در قالب یک بخش جداگانه با نام تولدی دیگر، سینمای ایران اینجا و اکنون 8 فیلم بلند داستانی و 1 فیلم مستند را که عموماً مضامین و ساختاری متفاوت از جریان مرسوم دارند نمایش می‌دهد. یکی از این فیلم‌ها آفرینش بین دو سطح، دومین فیلم بلند حسین رجبیان است. فیلم اول آقای رجبیان مثلث واژگون نام داشت که ساخت آن باعث بازداشت و محکومیتش شد. او بیش از 2 سال در زندان بود و پس از آزادی فیلم آفرینش بین دو سطح را سال 1398 ساخت. به بهانه نمایش این فیلم در جشنواره کارلو ویواری با حسین رجبیان گفتگو کردم و نخست از او درباره چگونگی ساخت این فیلم پرسیدم.
تازه از زندان آزاد شده بودم، یک فیلم نامه ای رو تونسته بودم که در واقع در زندان بنویسم، ولی متاسفانه نتونستم از زندان اون فیلم نامه رو بیارم بیرون و مجدد سریعا فیلم نامه ای نوشتم پس از آزادی و تونستم با 1000 داستانی که همه احتمالاً شنوندگان شما میدونن تونستم اون فیلمو بسازم و دقیقاً مصادف شد بعد از آزادیم. بله.
و اصلاً دنبال گرفتن مجوز هم نرفتین؟ اگه اشتباه نکنم اون فیلم اول بلندتون رو یک پروانه ساخت گرفته بودید براش، درسته؟
برای فیلم اول بلندم برای ساختش یک پروانه فیلم کوتاه داشتم که هیچ ربطی در واقع به خود فیلم نداشت و پس از اینکه دستگیر شدم فیلم رو سانسور کردن، خودشون فرستادن به در واقع اون اداری مربوطه و مجبور کردن که فیلم سانسور شده مجوزی دریافت کنه، ولی از جانب من نبوده حقیقتا، ولی خب شرایط به گونه‌ای بوده که نمیشد کاری کرد واقعا و متاسفانه اون فیلم اول من هیچ وقت اون نسخه اصلیش وجود نداره، وگرنه من احساس میکنم که فیلم خیلی بهتری بود.
و خب ایده این فیلم گفتید به نوعی از دوران زندان میومد، الان خیلی با فیلم تمثیلی و تا حدودی استعاری هم مواجه هستیم، این فضا، این به نظر میرسه مواجهه نسلی، چگونه تو زندان در واقع این پرسش هایی که انگار یک نسلی داره نسبت به هم نسل قبلش و همین ابهام هایی که درباره آفرینش نسل های بعد داره، این چگونه تو زندان به ذهنتون رو اومد؟
در زندان انسان ها با نگاه های متفاوت در واقع حضور داشتن. برای من خیلی جالب بود که انسان ها چگونه می توانند با نگاه های متفاوت که اکثرا در تضاد هست با هم دیگه در کنار هم دیگه زندگی بکنن و البته با چالش های بسیار بالا و بسیار بسیار زیاد. من پیش از این یک ایده داشتم در ذهنم و بعد وقتی که دیدم این فضا و شرایطی که همه انسان هایی که در کنار هم هستن یه نوع به نوعی قربانی هستن و سعی میکنن از بیشتر قربانی شدن خودشون جلوگیری بکنن، گفتم که این ایده بسیار خوبه و میشه روش کار کرد. و البته قضیه نسل ها همیشه در کشوری که همیشه آماده ی انقلابه، خب خودتون بهتر میتونید، یک مسئله ی همیشه بروزیه و من احساس میکنم که برای این که این فیلم ساخته میشد اجتماع به اندازه کافی به من خوراک داده بود و منو آماده کرده بود که بتونم یه همچین فیلمی بسازم. اما اینکه آیا این فیلم رو اون اجتماع میپذیره یا میپسنده، این دیگه واقعا مرحله بعدیه که باید، چون هیچ وقت شانسی رو نداشتم که فیلمام اکران بشه در ایران، نمیتونم به زرس قاطع بگم.
در مجموع چه دوران زندان انفرادی و چه در بندهای عمومی چه مدتی شما در زندان بودین؟
من با اعتصاب دوران انفرادی و در واقع در دوره‌هایی که حالا به شکل پاره وقت و زمان‌های کوتاه‌تر بازداشت می‌شدم تقریباً 2.5 سال در زندان گذروندم.
و چگونه تونستین به نوعی شرایط ساخت و فیلمبرداری این فیلم رو انجام بدین؟ یعنی در واقع همکارانتون چگونه به خصوص بعد از اون دوران بازداشت‌های طولانی مدت در بیرون از زندان تونستید شرایط ساخت این فیلم رو فراهم بکنید؟ در فیلم فضاهای بیرونی هم می‌بینیم، یک جور فیلمبرداری پنهان داشتید؟
بله، من راجع به فیلمبرداری این فیلم باید بگم که همیشه دوستانی بودن که به من کمک بکنن و مجوزهاشون رو در اختیار من قرار بدن، چون من به شکل مستقیم هرگز نمیتونستم فیلم بسازم در ایران. تونستم از دوستانم کمک بگیرم و کارهای اداری که البته به فیلمنامه من هیچ ربطی نداشت رو دوستانم برای من انجام دادن و محیطی رو تونستن آماده بکنن که من در واقع چون این فیلم رو تنهایی ساختم و خودم فیلم برداری کردم، به همین خاطر تونستم به نوعی نقش یکی از عوامل یک گروهی رو بازی بکنم که نامش در جای ثبت نیست و نمیتونه در واقع خیلی مانور بده و بیشتر دوستان من به من کمک کردن که بتونه این فیلم ساخته بشه و البته هیچ وقت منتظر تهیه کننده نبودم و نیستم، چون مرحوم پدرم همیشه اعتقاد داشت که باید حمایت بشه از این نوع سینما و چون این حمایت رو همیشه خودم در واقع به وجود آوردم، با هزینه شخصی خودم فیلم ساختم، دستم تا حدودی باز بود که بتونم حداقل کارهایی که دلم میخواد رو انجام بدم.
فیلم شما در زمان ساخت شاید به نظر برسه یک فیلم کاملا خارج از جریانی هست، فیلم زبان بیپروایی داره و ساختارش هم مشابه خیلی از فیلم‌های دیگر معمول سینما ایران نیست، اما به تدریج با اتفاقاتی که به ویژه در دو سه سال اخیر افتاده و فیلم‌هایی هم که در ماه‌های اخیر ساخته شدن خیلی شبیه تر داره میشه به همون ساخته‌های پیشین شما. فکر می‌کنه در واقع جامعه و اتفاقات بود که این نوع سینما رو ایجاد کرد، یا خود سینماگران به تدریج متوجه شدن که روایت‌های تازه، تصاویر تازه نیاز هست در سینمای ایران دیده بشه، در فیلم‌ها هر چند از نگاه رسمی محکوم باشه؟ به نوعی به نظر می‌رسه که شما در یک زمانی پیشگام این اتفاق بودید و حالا یک جریان دیگری شکل گرفته که تعدادی از این فیلم‌ها هم در این دوره جشنواره کارلو ویواری به نمایش در خواهد آمد.
من فکر میکنم که در هر جای دنیا انسانهایی که صاحب اندیشه هستند، در هر جایگاهی که باشند، باید به نظر من شروع کننده یک جریان باشند. ولی متاسفانه در سالهای اخیر این مردم بودند که از صاحبان اندیشه در ایران جلوتر بودند. برای اینکه مردم شروع میکردن و در واقع روشنفکران ما به مردم میپیوستن و این یه تراژدی بسیار بزرگه. حداقل من فکر میکنم که در تمامی دوره‌هایی که اگر مردم ایران در تنگنایی بودن پیش از اون، حالا شما میتونید توییتر من رو هم مرور بکنید، پیش از اون یک تلنگر، یک نوید، یک پیشبینی، نمیخوام حالا بگم خیلی قوی، ولی من سعی کردم که یک مقدار خودم رو بروزتر نگه دارم و سعی کردم که حداقل آثارم جلوتر از جریانی باشه که اجتماع به سوی اون خواهد رفت و این هشدار رو بدم که قرار است چه اتفاقی بیفته.
اما حالا نگاهتون با آینده چگونه است آقای رجبیان؟ اگر اشتباه نکنم شما الان خارج از ایران هستین، آیا میخواین در خارج از ایران فیلمسازی رو و کار سینما رو ادامه بدین؟
به اندازه توانم در خارج از ایران در حال رایزنی، در حال گفتگو هستم که یک نگره و یک اندیشه تازه‌ای رو به فستیوال ها بتونم تزریق بکنم و تمام سعی من در واقع اینه که در خارج از ایران بتونم فیلم بسازم و با همون روال سابق، و پروژه‌ای هم در واقع روی میز دارم که در حال گفتگو با چند کمپانی بزرگ سینمایی هستم و بسیار امیدوارم که حداقل به عنوان کسی که خواسته به نوعی از سانسور فرار بکنه، یا من که مبارزه خودم رو کردم و هیچ وقت نمیتونم به خودم خورده بگیرم که چرا کم گذاشتم، نه من واقعا 11 سال گذشته تمام جوانیم و تمام هزینه و قدرت خانوادم رو گذاشتم برای اینکه بتونم با هنر بدون سانسور ادامه بدم، ولی خب به هر حال نشد که در ایران کار بکنم، ولی پروژه بعدیم احتمالاً و یقیناً در خارج از ایران خواهد بود و احتمالاً در کشور فرانسه.
با سپاس از همراهی شما، نسخه کامل این گفتگو را می توانید در وبسایت رادیو فردا بشنوید.